بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد ما جل فرج و شکر. نعم یتصف هذا المعلوم المعین بکونه لا بعینه اذا اطلق علیه عنوان احدهما فیقال احدهما لا بعینه فی مقابل احدهما المعین عند القائل. ما حاصل بحث این شد که مرحوم شیخ انصاری فرمود در روایت اول که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، این قید به عینه میتواند تأکید برای ضمیر باشد، تأکید برای حرام باشد، انه حرامون به انه بله حرامون. لذا اون تعریف هم شامل علم اجمالی بشود هم شامل علم تفصیلی. بله اگر ما علم اجمالی و علم تفصیلی نداشته باشیم شک شک بدوی بشود، می توانیم اصالت الهلیه یا اصالت البراءت را جاری بکنیم. اراده استعمالیه این روایت اول هم شامل علم اجمالی می شود هم شامل علم تفصیلی. این منحصل بحث و مثال زد، مثل این که شما عناین مشتبهین رو در نظر بگیرین که علم به این دارین یکی از اینها متنجس هست. حتی اونجا هم میتونیم بگیم که علم اجمالی به این داریم که یکی از اینها متنجس هست، قید به عینهی را استعمال بکنیم. اون به عینهی برای چی هست؟ قید برای تنجسه، تأکید برای تنجسه. دقت میفرمایید؟ بله. حالا از اینجا مرحوم شیخ انصاری میفهمند بله میشود ما این معلومی که به شما از خانم توی بحث عناین مشتبهین داریم و به صورت اجمالی هست، گاهن با قید لا به عینه بیاریم. همینجور که میتونیم با قید به عینهی بیاوریم، با قید لا به عینهی هم میتوانیم بیاریم. البته اون قید لا به عینهی دیگه وصف برای احدهما می شود. یعنی چی؟ عناین مشتبهین. اگر نسبت به ظروف مشتبه در نظر بگیریم، قید لابعینه رو میتونیم بیاریم، چون نمیدونیم مشخصا کدوم از اینها متنجس هست. ولیکن اگر نسبت به خود تنجس در نظر بگیریم، میتونیم قید به عینهی را بیاوریم. دقت می فرمایین؟ اگر نسبت به ظروف در نظر بگیریم، چون نمیدونیم که ظرف بالاخره زید کدام هست و ظرف امر کدام هست، این میشود لا به عینه. ولی که اگر نسبت به تنجس در نظر بگیریم که بالاخره یکی از اینها چی هست، اون دیگه به عینهی میتوانیم بیاریم. لذا میفرمند اینجا جهت مباحث وقت میکند، آیا این وصف برای تنجس در نظر بگیریم که به عینهی بشود و تأکید برای این بشود، یا وصف برای احدهما بگیریم که عناین مشتبهین باشد که ما بتوانیم قید لا به عینه را بیاوریم. بله زمانی که ما علم تفصیلی داشته باشیم به این عناین، میتوانیم قید به عینهی را بیاوریم. ولیکن اگر علم اجمالی داشته باشیم، نسبت به احدهما قید لا به عینه میاد. اینا خیلی بدیهیه. فقط میگه آقا ممکن است بالاخره شما ذهنتون فقط به این انصراف پیدا نکنه که قید به عینهی رو فقط برای چی در نظر بگیرین؟ برای عناین. میتوانید برای چی در نظر بگیرین؟ تنجس در نظر بگیرین. تو اون روایت اولم اون قید به عینهی فقط ذهنتون انصراف پیدا نکند که قید برای تعریف هست، بلکه میتواند چی باشد؟ تأکید برای ضمیر باشد، یعنی تمام تأکید روی حرمت باشد. این از روایت اول. بنابراین در روایت اول اراده استعمالی هم شامل علم تفصیلی می شود هم شامل علم اجمالی، حتی تعریف هم شامل علم اجمالی و هم شامل علم تفصیلی می شود. و اون قید هم تأکید برای ضمیر هست، قید برای معرفت نیست. این از روایت اول. اما از در روایت دوم که فرمود کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، مرحوم شیخ انصاری میفرمایند بله. اینجا یه فرقی داره با روایت اول که در روایت اول عرض کردیم، حالا فهوای کلام مرحوم شیخ انصاری این هست که اراده استعمالی تعرف هم شامل علم تفصیلی و هم شامل علم اجمالی می شود، ولی در روایت دوم اراده استعمالی فقط شامل علم تفصیلی می شود. یعنی ظهور روایت فقط در چیه؟ در علم بفرمایید تفصیلی. دقت بکنید، و کل شیئن فیه حلالون و حرامون فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. ببینید ظهور فقط در علم تفصیلی دارد، اراده استعمالی فقط شامل بفرمایید علم تفصیلی می شود. ولی کن می فهمن اگر ما بخوایم فقط به این ظهور اکتفا بکنیم، این منافی با دیگر روایات هست. از جمله مثلا قبلا عرض کردیم مانند اشتن ان الخمر، وقتی شارع مقدس میگوید که از خمر اجتناب بکنید، این هم شامل خمر معلوم به تفصیل می شود هم معلوم بل اجمال. اگر بخوایم فقط اراده استعمالی را بگیریم، منافی با دیگر ادله می شود که اراده جدیه شارع مقدس به این تعلق گرفته که هم خمر معلوم به تفصیل اجتناب بشود هم خمر معلوم بل اجمال. فثبت، باید ما از اراده استعمالی چه کار بکنیم؟ دست برداریم و بگیم اراده جدیه شارع مقدس هم اینجا چی هست؟ که اون چیزی که معلوم بل اجمال هم هست باید از این چه کار بکنیم؟ اجتناب بکنیم، چون گاهن اراده جدیه مخالف با اراده بفرماییم استعمالی هست. توی روایت اول اراده استعمالی و اراده جدی با هم مطابقت داشت، چون تعریف هم شامل علم تفصیلی می شد هم شامل علم اجمال. ولی در روایت دوم گرچه ظهور یعنی اراده استعمالی، اراده استعمالی یه تعریف فقط شامل علم تفصیلی است، ولی کنه اگر ما بخوایم به ظهور اکتفا بکنیم، منافی با ادله دیگر است. فثبت که اینجا میگیم اراده جدی شارع مقدس به این تعلق گرفته که چیزی هم که معلوم بل اجمال هست باید چی بشود؟ اجتناب بشود. اینم از روایت دومی که مرحوم شیخ انصاری میفرمان میگه و الا اگر بنا باشه که ما فقط اکتفای به چی؟ اراده استعمالی بکنیم، اکتفا به اون ظهورش بکنیم، منجر به این می شود که این بله حرمت واقعیه این خمر معلوم بل اجمال بفرمایید نداشته باشه. همون بیان سابقش کندهو باید حلیت واقعیه داشته باشد، چون شارع وقتی میگه اجتنب عن الخمر، کدوم خمر؟ اگر فقط خمر معلومه به تفصیل باشد، یعنی معلومه به اجمال، اصلا حرام واقعی بفرمایید نیست، یعنی چیه؟ حلال واقعی هست. و تالی باطل فل مقدم مثلو. بنابراین چون منافی می شود با این ادله الا ولو بود، ما باید از اون ظهور دست برداریم، بگیم اون اراده استعمالیه رو حمل بر اراده جدیه بکنیم. لذا منظور شارع مقدس این هست که هر چیزی که معلوم به تفصیل هست و هر چیزی که معلوم به اجمال هست، این تنجز دارد. وقتی تنجز داشته باشد، باید در شبهات تحریمی ازش چیکار بکنیم؟ اجتناب بکنیم و اصالت البراءت اینجا جاری نمیشه. حالا مستشکل میاد اشکال میکنه، میگه آقا شما که فرمودین که ما اگر اکتفا بکنیم به این ظهور باعث میشود که این حرام واقعی نباشد، چرا میگین حرام واقعی نباشد؟ میگه حکم ظاهری منافی با حکم واقعی هست. خب ما اینجا اصالت الحل را جاری بکنیم، اصالت البراءت را جاری بکنیم. شما قبلا خودتون گفتین که احکام ظاهری منافی با احکام واقعی نیست، باعث نمیشود که حکم واقعی مرتفع بشود و شما بگین این حرام واقعی دیگر نیست. چنانچه در شک بدوی اینجور هست، جایی که ما شک بدوی داشته باشیم، اصالت الحل را بفرمایید جاری میکنیم. این حکم ظاهری هم باعث ارتفاع حکم واقعی نمیشود. در علم اجمالی هم همینو بگیم، ولو اینکه علم اجمالی داریم، ما اصالت البراءت را جاری بکنیم و باعث ارتفاع حکم واقعی نباشد. بلی این حرام واقعی عند الله هست، ولی چند حکم ظاهری چی باشد؟ حلیت باشد. مرحوم شیخ انصاری خوب دقت بکنیم، میفهمند اگر در اون شبهات بدویه، در شک بدوی ما میگیریم احکام ظاهری رو جاری میکنیم و منافی با احکام واقعی نیست، به جهتی این هست که علم به مخالفت پیش نمی آید. ولیکن در علم اجمالی ما اگر اصالت البراءت را جاری بکنیم و انا عین مشتبهین را هر دو مرتکب بشویم، مخالفت، علم به مخالفت با حکم شارع پیش میاد. لذا نمی شود که شارع مقدس اینجا چیکار بکنه؟ حکم ظاهری را انشاء بکند، چون منافی با حکم واقعیش هست. تمام لم بحث این هست، بله اگر ما علم به مخالفت نداشته باشیم، شارع مقدس جواز دارد که اینجا انشاء حکم ظاهری بر ما بکند. ولیکن در علم اجمالی اگر ما اطراف علم اجمالی رو مرتکب بشویم، یقینا مخالفت با حکم شارع مقدس شده. لذا اصلا اینجا نمی شود حکم ظاهری انشاء بشود، چون حکم ظاهری انشاء بشود که انه باعث ارتفاع حکم بفرمایید واقعی است.
به خاطر
استاد
محصوره بودنشه دیگه، درست؟
این بله در شبهات محصوره داریم بحث میکنیم، در شبهات غیر محصوره بحثش فرق میکنه. بنابراین میفرمایید قیاس شما قیاس مع الفارق است. در شک بدوی اگر احکام ظاهری منافی با احکام واقعی نیست و باعث ارتفاع حکم واقعی نمی شود، اون به جهت این هست که ما علم به مخالفت نداریم و اینجا جایز است که شارع انشاء حکم ظاهری بکند. ولیکن در علم اجمالی چون مخالفت بالاخره قطعیه با حکم شارع پیش می آید، اصلا جایز نیست عقلا که شارع مقدس حکم ظاهری را انشاء بکند، چون باعث ارتفاع حکم واقعی می شود. خب بازم مستشکل دست بر نمی داره، میگه شما که می فهمن که ما اینجا علم به مخالفت با حکم شارع داریم، این علم به مخالفت دو حالت دارد، یا حین ارتکاب این علم به مخالفت پیش می آید یا بعد از ارتکاب. خوب دقت بکن، اگر در حین ارتکاب ما علم به مخالفت داشتیم، اینجا جایز نیست که ما مرتکب بشیم اون امر مشتبه را. ولیکن اگر بعد از ارتکاب علم به مخالفت پیش می آید، اشکالی ندارد. به بیان اخرى، خوب دقت بکن، مستشکل می فهمد زمانی این تالی فاسد پیش میاد که مخالفت به نحو مخالفت دفعیه باشد، نه مخالفت تدریجیه. در مخالفت دفعیه در حین ارتکاب ما علم به چی پیدا میکنیم؟ علم به مخالفت. ولی در به شما اسمان مخالفت تدریجی بعد از ارتکاب مشتبهات علم به مخالفت پیدا میکنیم. و اما بیان ذلک مانند چی؟ مانند این انا عین مشتبهین رو در نظر بگیرید. چه زمانی مخالف دفعی می شود؟ زمانی که این انا عین مشتبهین رو با هم مخلوطشون کنیم و دفعتا اینو چیکار بکنیم؟ نوش جان بکنیم. در حین ارتکاب چی می شود؟ علم به مخالفت قطعی با حکم شارع پیش میاد. این جایز نیست. ولیکن بعض از آقایون و فقها قائل هستند که اگر بعد از ارتکاب ما علم به مخالفت پیدا بکنیم، این اشکالی ندارد، یعنی مخالفت تدریجی اشکال ندارد. مثلا اول انا اولو بگیریم استفاده بکنیم، خب در زمانی که داریم استفاده میکنیم علم به مخالفت نداریم. اون ظرف دوم هم در تا زمانی که داریم استفاده میکنیم علم به مخالفت نداریم. بعد از ارتکابش علم به مخالفت پیش میآید و اینم اشکال ندارد. بعضی از آقایون قائل هستند زمانی این حرام هست که ما در حین ارتکاب علم به مخالفت داشته باشیم، نه بعد از ارتکاب. و الا قیاس استثنایی، اگر بنا باشد که مخالفت تدریجی مشکل داشته باشد، مستلزم 5 تالی فاسد است و تالی باطل فل مقدم مثلو. خوب دقت بکن، قول بعضی از آقایون و فقها این هست که مخالفت تدریجی اشکال ندارد و برایش سغربیات شرعی هم ذکر میکنه. بنابراین میفهمند مخالفت تدریجی اشکال ندارد و الا مستلزم 5 تالی فاسد هست. اون 5 تالی فاسد چی هست؟ اول، اگر به مخالفت بعد تدریجی اشکال داشته باشد، باید ارتکاب جمیع مشتبهات در شبهه غیر محصور جایز نباشد. ولی اینکه آقایون قائل هستند که ما میتوانیم جمیع مشتبهات را در شبهه غیر محصوره چیکار بکنیم؟ مرتکب بشه. یعنی در حین ارتکاب ما علم به مخالفت بفرماییم نداریم، ولیکن بعد از اینکه همه مشتبهات رو گرفتیم مرتکب شدیم، علم به مخالفت پیش میاد ولیکن اشکالی بفرماییم ندارد. چجور قائل اونجا به جواز شدند؟ کانهو بر اساس چی بوده؟ مخالفت تدریجیه بوده. اگر مخالفت تدریجی جایز نباشد، ارتکاب جمیع مشتبهات در شبهات غیر محصوره جایز نخواهد بود و تالی باطل فل مقدم مثلو. این تالی فاسد اول. دوم، در همین شبهات غیر محصوره ارتکاب مشتبهات ما عدل واحد جایز نمی شود. یعنی تا اونجایی که به بیان مرحوم شیخ انصاری می فهمند که او فی ارتکاب مقدار یعلم عادتا به کون الحرام فی، یعنی در شبهات غیر محصوره همه مشتبهات انجام بدی غیر از یک مورد را، که اطمینان پیدا بکنی که بالاخره حرام را انجام کرده و داده ای اطمینان. حالا از 90 و مثلا از 100 مورد 99 تا از اینها رو بگیریم انجام بدیم، خب اینجا اطمینان پیدا می شود که ما بالاخره علم به مخالفت شده، ولی چون تدریجی بوده اشکالی ندارد. چرا؟ برای اینکه در حین ارتکاب علم به مخالفت نداشتیم، بعد از ارتکاب اشکالی ندارد. چجور آقای اون فقهای اینجا قائل شدن؟ بنابراین اینجا هم می شود چی؟ در این مسئله مخالفت تدریجی پیش بیاید و اشکالی نداشته باشد. این تالی فاسد دوم. سوم، در شبهات بدویه، اونجایی که ما اصالت الحل را بفرماییم جاری میکنیم، و حال این که نزد شارع مقدس این باشد که مولا علم پیدا بکند که این عبد بعدش اطلاع به چی پیدا میکند؟ حرمت پیدا میکند. چجوری اونجا تجویز کرده؟ در حین ارتکاب بله علم به مخالفت بفرمایید ندارد، ولی شارع مقدس که علم قبل ایجاد داره میداند که بعدش این مطلع میشود که چی میشود؟ این حرام بوده، ولی در حین ارتکاب علم به مخالفت نداشته است. بعد از ارتکاب علم به مخالفت پیدا میکنه. چجوری شارع مقدس اونجا تجویز میکند حکم ظاهری را؟ اینجا هم تجویز بکند حکم بفرمایید ظاهری را. بنابراین اینم اگر میفهمن در شبهات بدوی ما اصالت الحل جاری میکنیم، که انهو بر اساس چی هست؟ این هست که مخالفت تدریجی اشکال ندارد، چون مخالفت تدریجی یعنی علم به مخالفت بعد از ارتکابه. مخالفت دفعی علم به مخالفت در حین ارتکاب هست. این سه تالی فاسد. چهارم، این که حکم به تخییر استمراری می شود بین خبرین. دو تا خبر داشته باشیم، یکی مثلا دال بر حرمت باشد، یکی دال بر وجوب باشد، قبلا ما قائل به چی شدیم؟ تخییر استمراری. یعنی در هر واقعه ما میتونیم یکی از این جانبین را چیکار بکنیم؟ اخذ بکنیم. خب اونجا ببینین قائل به جواز شدن فقها. یعنی چی؟ یعنی مخالفت تدریجی اشکال ندارد. بله در حین ارتکاب ما علم به مخالفت نداریم، ولی بعد از ارتکابش حتما علم به مخالفت پیدا میکنیم، چون هر دو جانبش رو در دو واقعه چیکار کردیم؟ عکس کردیم. اونجا چجور قائل به جواز شدن، اینجا هم قائل به چی بشوند؟ جواز بشن. و پنجمین مورد این که تأخیر استمراری بین فتاوای مجتهدیم. یک مجتهد داشتین، عدول کردین به مجتهد دیگر، قبلا مثلا عقص به حرمت کردین در یک شیعی، الان عقص به چی بکنین؟ به وجوبش بکنین، چون تأخیر تأخیر چیه؟ استمراری از تأخیر، بخواد تأخیر ابتدایی نیست. خب اینجا هم حتما علم به مخالفت پیدا می شود، ولی که چون علم به مخالفت در حین ارتکاب نیست، اشکالی ندارد. بله بعد از ارتکاب اگر علم به مخالفت پیش اومد اشکال ندارد. بنابراین مستشکل می فهمند مخالفت تدریجیه اشکال ندارد. اینجا هم که ما علم اجمالی داریم که این عناین مشتبهن یکیشون متنجس هست، اولی رو نوش جان بکنیم، دومی رو نوش جان بکنیم. بله میگیم علم به مخالفت میشود، نباید علم به مخالفت بشود، چون اگر علم به مخالفت بشود شارع مقدس اصلا حکم ظاهری را انشاء نمی کند، چون باعث ارتفاع حکم واقعی میشود. میفهمن نه اینطور نیست. خود شارع مقدس اونجا هم که علم به مخالفت پیش میاد تجویز حکم ظاهری کرده است در این پنج مورد، ولیکن اگر علم به مخالفت بعد از ارتکاب باشد اشکالی ندارد. بله در حین ارتکاب اشکال دارد که بشه بعد مخالفت مخالفت دفعیه. بله نمیتواند دوتا اناء مشتبه رو با هم مخلوط بکند و یک جا نوش جان بکند. چرا؟ برای اینکه در حین ارتکاب چیه؟ علم به مخالفت. ولیکن اگر هر کدوم علاهده بگیره مرتکب بشود، بله مخالفت پیش میاد، علم به مخالفت پیش میاد، ولی در حین ارتکاب نیست، بعد از ارتکاب هیچ اشکالی نداره. خب مرحوم شیخ انصاری چی جواب میده؟ میفهمن که چه مخالفت دفعیه چه مخالفت تدریجی حرام است. و اگر این موارد شما مثال زدیم به خاطر این نبوده که مخالفت تدریجی جایز هست. مثلا یک مثال شما در شبهات بدویه بود، اونجا اگر جایز هست حکم ظاهری، به جهت مخالفت تدریجی نیست، بلکه به جهت چی هست؟ شک بدویه هست. یا در بحث تأخیر اگر شما قائل شدید که تأخیر استمراری مستلزم این هست که مخالفت تدریجی جایز هست، به جهت مخالفت تدریجی بفرمایید نیست، بلکه اونجا ما التزام به حکم واقعی داریم، ولی چند در هر واقعه ما التزام به عهد الحکمین پیدا میکنیم، نه اینکه منات این باشد که اون مجتهدی که تجویز کرده این مسئله رو بر اساس مخالفت تدریجی باشد. در بحث شبهه غیر محصور مفصل میاد به چه جهت ما میتوانیم تمام اطراف شبهه غیر محصوره رو انجام بدیم، نه به خاطر اینکه مخالفت تدریجیه جایز باشد. لازم میفهمم این قیاسی که شما فرمودین قیاس معل فارق است. این تمام بحث مرحوم شیخ انصاری و اما تطبیق. نعم
صورت 4 و 5ش هم
دوتاش که بحث تأخیر بود، یکی دوتاش بحث شبهه غیر محصوره بود که یکیش جمیع به شما اصلا مشتبهات مرتکب میشیم، یکی بله ما عدل واحد را، یکیش هم شبهه بدویه بود که اجمالا خدمتتون عرض کردیم مفصلا. حالا دیگه مرحوم شیخ انصاری اینها رو جواب میدیم. نعم یتصف هذا المعلوم المعین به کونهی لا به اینه ازا اطلق علیه انوان و اهده ما فیقال اهده هما لا به اینه. بله می شود که متصف شود این معلوم معین بل اجمال در اناعین بفرمایین مشتبهین. گفتیم اول علم داریم که اناع زید مثلا چی هست؟ متنجس هست. اناع امر طاهر هست، ولیکن اینها چی شدن؟ فشتبه الاناعین، اونجا علم اجمالی داریم که یکی از این عناین چیه؟ متنجس هست. ولی گفتیم قید به عینه را میتونیم بیاریم. اون قید عینه به عینه آیا برای عناین بود یا برای تنجس؟ برای تنجس. میگه باز در همین مسئله ما میتونیم قید لا به عینه رو بیاریم، اشکالی ندارد. اون لا به عینه چی بشود؟ وصف برای احدهما بشود، یعنی وصف برای عناین بشود، چون ما عناین رو که به عینهی علم نداریم که کدوم از اینها چی است؟ متنجس. در یک مسئله هم میتونیم قید به عینه رو بیاریم، هم میتونیم قید بفرمایید لا به عینه. اگر به عینه آوردیم وصف برای تنجسه، اگر لا به عینه آوردیم وصف برای چیه؟ عناینه. خیلی بدیهیه، فقط میخواد این مسئله رو دفع توهم بکنه که مرحوم مجلسی که اون به عینه رو فقط وصف برای تعریف گرفته، نه میتواند وصف برای چی بگیرد؟ اون چی؟ حرام بگیرد، یعنی تأکید برای ضمیر باشد. نه ام یتصف هذا المعلوم المعین بالاجمال، بلکه بله میشود که متصف شود اون چیزی که معلوم هست معینن به علم اجمالی به کونهی لا به عینه. ما قید لا به عینه رو بیاریم چه زمانی؟ اذا اطلق علیه عنوان احدهما، زمانی که عنوان احدهما یعنی عناین را اطلاق بکنیم، استعمال بکنیم، نسبت به عناین میشه لا به عینه، ولیکن نسبت به تنجس میشود چی؟ به عینه. ولیکن هر دوتا هم ظرفش علم اجمالی هست.
یعنی قید لا به عینه برای احدهما.
بله احدهما، احدهما که بشود عناین. فیقال احدهما لا به عینه، لذا گفته بشود که این عناین لا به عینه متنجس هستن، ولی تنجسش یه به عینه، در تناقض هشت وحدت بله شرط دانه، اینجا تناقضی پیش نمی آید. هم لا به عینه بیاریم هم به عینه، به عینه برای تنجس، لا به عینه برای عناین. فی مقابل احدهما المعین اندل قائل، این لا به عینه در مقابل اون به عینه هست که قائل میگوید. که قائل چی میگه؟ میگه علم تفصیلی است. بله اگر علم تفصیلی داشته باشیم میتونیم قید به عینهی را بیاریم برای چی؟ برای احدهما، برای عناین، چون علم چیه؟ تفصیلیه. ولی اگر علم اجمالی باشد برای احدهما قید لا به عینه رو میاریم. این از روایت اول. بنابراین روایت اول میفهمند اراده استعمالی تعریف هم شامل علم تفصیلی میشود هم شامل علم اجمالی. چرا؟ برای اینکه قید به عینه تأکید برای ضمیر هست، قید برای تعریف نیست. و اما روایت دوم، و اما قوله علیه السلام فهو ولک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فلهو ظهور فیما ذکر. بله این ظهور دارد در اون چیزی که ذکر شد، یعنی چی؟ ظهور در علم تفصیلی دارد. اراده استعمالیش فقط شامل علم تفصیلی می شود، شامل علم اجمالی نمی شود. حیث ان قوله به عینه قیدون للمعرفت. چرا؟ برای اینکه اینجا این قید دیگه برای چیه؟ معرفت، قید برای حرام نیست، به خلاف روایت اول. فمعداه اعتبار معرفت الحرام به شخصه. بنابراین معدای این به شما از کنم روایت این می شود که باید ما معرفت به حرام داشته باشیم به شخصه، یعنی علم تفصیلی داشته باشیم. ولا یتحقق ذلک الا اذا امکنت الاشاره الحسیه الی، و این متحقق نمی شود و این علم تفصیلی متحقق نمی شود جز اینکه امکان داشته باشد ما اشاره حسیه به اون عناء متنجس بکنیم، یعنی علم تفصیلی داشته باشیم. و عناء زیدن المشتبه به عناء امر فی المثال، بال اینکه در محل بحث ما که علم اجمالی هست که اون عناء زید با عناء امر مشتبه شده، و این کان معلومن به هازل عنوان، گرچه این معلوم هست به این بله عنوان، یعنی عنوان به عینه، به عینه برای چی؟ برای اون حرام یا برای تنجس.
الا انه مجهول به اعتبار الامور الممیزه له فل خارج ان اناء ام، ولیکن در خارج این دوتا با هم تمیز ندارن، یعنی علم اجمالی داریم علم تفصیلی نداریم. فلیس معروفن به شخصه، بنابراین اون انا به شخصه برای ما معروف نیست که کدوم از اینها متنجس هست. بخواد بگید روایت اراده استعمالی شامل علم اجمالی نمیشه الا، حالا آیا به این اراده استعمالی و به این ظهور میتوانیم اکتفا بکنیم؟ میگی نه، چرا؟ برای اینکه منافی با ادله دیگر است. الا ان ابقاء الصحيح على هذا الظهور، که به معنای این باشه که اراده استعمالی فقط شامل علم تفصیلی میشود، یوجب المنافات لما دل على حرمت ذلك العنوان المشتبه، موجب میشود منافات اون چیزی که دلالت دارد بر این عنوان مشتبه. مانند چی؟ مثل قوله اجتنب عن الخمر، که هم شامل خمر معلوم به تفصیل است و هم خمر معلوم به اجمال. لأن الاذن فی کلل مشتبهنگ، اگر بنا باشد که شارع مقدس اذن بدهد در این کلل مشتبهنگ بنابر اون روایت دوم، این منافی هست با چی؟ المنع عن عنوان مردد بینهما، منافی هست با اون منع یعنی حرمتی که به اون عنوان مردد خورده به واسطه اجتنب عن الخمر، چون شامل علم اجمالی هم این می شود، ولی که اونجا فقط بگیم شامل علم تفصیلی می شود، تو این روایت هم بگیم شامل علم اجمالی هم می شود، این تنافی پیش می. و یوجب الحکم به عدم حرمت الخمر المعلوم اجمالا فی متن الواقع، و این موجب می شود که ما بگیم در متن واقع این اصلا حرام، بفرماییم نیست، حرام واقعی نیست بلکه حلاله، که انه واقعی است که قبلا گفت هیچ کس به این التزام پیدا نمی کنه. و هو مما یشهد الاتفاق و نس الا خلافه، ولی اینکه اتفاق همه فقها و نس برخلاف این هست که ما بگیم این حرام واقعی نیست، حتی نفس و هذه الاخبار، چون این اخبار که نمیخواد نفی حکم واقعی را بکند، حیث ان مؤدای این اخبار ثبوت الحرمت الواقعیه للامر المشتبه، میگه امر واقعی برای اینها هست نه اینکه ارتفاع حکم واقعی باشه. فاین قلت یعنی چی؟ که بگیم آه چجور در شک بدوی اون حکم ظاهری باعث ارتفاع حکم واقعی نمیشود، در محل بحثمان که علم اجمالی هست، این حکم ظاهری باعث ارتفاع حکم واقعی نشود. فاین قلت مخالفت الحکم ظاهری للحکم الواقعی لا یوجب ارتفاع الحکم الواقعی، این که مخالفت پیدا بکنه حکم ظاهری با حکم واقعی موجب ارتفاع حکم واقعی نمی شود. کما فی شبهت المجردت عن العلم الاجمالی، چنانچه اونجایی که مجرد از علم اجمالی هست، یعنی چی؟ شک شک بفرمایین بدوی هست،
نه این که
باعث ارتفاعش باشه، این
عدم تنجسیتش
بشه،
یعنی تنجس
بدون خب اون عدم تنجسش هم متوقف بر این هست که مخالفت علم به مخالفت پیش نیاید، توی شک بدبی چون علم به مخالفت پیش نمیاید، شارع جایز است که حکم ظاهری را انشاء بکند، ولی کن اونجایی که تو علم اجمالی ما علم به مخالفت می شود، ولی اون که بعد از ارتکاب است یا این ارتکاب باشد، عقلا جایز نیست شارع مقدس در مقابل حکم واقعی چه کار بکند؟ حکم ظاهری را انشاء بکند، چون مستلزم ارتفاع حکم واقعی هست.
اگه طرف ندونه مثلا مخالفت میشه بعد از ارتکاب
بفهمه؟ بله، خب همین بحث اینه که آیا مخالفت دفعی و مخالفت تدریجی هر دو حرام است؟ اون بیان شما همون میشه که مخالفت تدریجی اشکال ندارد که مفصل بست. فاین قول مخالفت الحکم الظاهری للحکم الواقعی لا یوجب ارتفاع الحکم الواقعی کما فی شبهت المجردت عن العلم الاجمالی، چجور در شک بدوی حکم ظاهری باعث ارتفاع حکم واقعی نمیشود؟ بگه در محل بحث هم همین گونه است. مثلا قول و شارع اجتنب عن الخمر، وقتی که میگوید که از خمر اجتناب بکنین، شامل للخمر الواقعی الذی لم یعلم به المکلف ولو اجمالا، که اینجا شامل این خمر واقعی میشود اون جایی که مکلف ولو اینکه اجمالا علم ندارد. و هلیتهو فزاهل لا یوجب خروجهو ان امومل مذکور، که اگر اصالت الهل را در این شک بدوی جاری بکند این باعث خروج از این حکم مذکور نمی شود که ما بگیم حکم واقعی مرتفع شده. حتی لا یکونو حرامن واقعیان، که بگیم اصلا حرام واقعی نیست. فلا زیرفی التزام ذالکه فی الخمر الواقعی المعلوم اجمالا. بنابراین همین جور که در شک بدوی حکم ظاهری باعث ارتفاع حکم واقعی نیست، اینجا هم ضرری وارد نکند که ما التزام به این پیدا بکنیم و ولیشن بله اون خمر واقعی در جای خودشی باشد، محفوظ باشد.
ذالکه به اجتناب
میکنه؟ فلا زیرفی التزام ذالک، این که التزام بکنیم، التزام پیدا بکنیم به این قول، که یعنی بگیم که به شما هم در علم اجمالی هم حکم ظاهری باعث ارتفاع حکم واقعی نمی شود، در اون خمری که واقعی هست ولی چند معلوم بل اجمال ما هست، ما بگیم اصالت الهل را جاری بکنیم. قلتو الحکم الظاهری لا یقده و مخالفته للحکم الواقعی فی نظر الحاکم ای شارع مع جهل المحکوم بل مخالفه. حکم ظاهری قاده، بله قاده نیست مخالفت به حکم واقعی را، یعنی ضرر به حکم واقعی نمیزند، مادامی که نظر اون شارع به این باشد که ما جهل به اون، جهل مکلف نسبت به اون چیزی که حکم شده به مخالفت باشه، یعنی مادامی که علم به مخالفت پیش نیاید. در شک بدوی ما علم به مخالفت نداریم، ولی چند در علم اجمالی ما علم به مخالفت داریم، اهم از این که در حین ارتکاب بشود که بشود مخالفت دفعیه، یا این که بعد از ارتکاب بشود که مخالفت مخالفت تدریجی باشه. لرجوع ذالک، به خاطر اینکه این ذالک این حکم ظاهری، الی معذوریت المحکوم الجاهل کما فی اصالت البراءه. چرا؟ برای اینکه رجوع این حکم ظاهری به خاطر معذوریت مکلف هست نسبت به اون چیزی که حکم شده و اون جاهل به مخالفت نسبت به حکم شارع هست، چنانچه اصل براءت را جاری بکند. اونجایی که اصل براءت را جاری میکند در شک بدوی علم به مخالفت بفرمایید ندارد. اینجا رو دقت بکنین، حالا از بیرون نگفتیم اینجا بگیم. اینجا مرحوم شیخ انصاری میفهمن که مثبت و حکم ظاهری از دو حالت خارج نیست، یا اصل یا اماره است. مثبت حکم ظاهری چیزی که ثابت میکند حکم ظاهری رو، یا اصل و یا چیه؟ اماره هست. خب اینجا اگر محل بحثمون در شک بدوی باشد باعث ارتفاع حکم واقعی بفرمایید نمی شود ما اصل رو جاری بکنیم یا یک اماره ای رو جاری بکنیم، چون برای اینکه حکم ظاهری منافی با حکم واقعی نیست. چرا؟ برای اینکه علم به مخالفت پیش نمی آید. حالا اینجا دیگه بحث استدراتی مطرح کرده که میگه ما اصل رو میتونیم اینجا جاری بکنیم، اماره رو میتونیم جاری بکنیم، حالا اهم از اینکه اماره بنا بر مبنای سببیت باشد چنانچه مسبب قائل هستن، یا بنا بر مبنای تاریخیت باشد، اینجا مشکل پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه محل بحث ما در مورد علم اجمالی نیست تا علم به مخالفت با حکم شارع پیش بیاد. بنابراین میفهمند که رجوع این حکم ظاهری به معذوریت مکلف است نسبت به اون چیزی که حکم شده، و جاهل به چی هست؟ به مخالفت نسبت به حکم شارع. کما فی از اصالت البراءه، مثال اول مانند اصل براءت. و الا بدلیت الحکم ظاهری عن الواقع، یا اینکه حکم ظاهری مبدل به حکم چی بشود؟ واقعی بشود، اونجایی که اماره بیاد و بنابر مبنای چی باشد؟ سببیت باشد. او کونهی طریقا مجعولا الی، یا اینکه اماره باشد که طریق برای چی باشد؟ واقع باشد، بنابر مبنای طریقیت. علل وجهن فی طرق ظاهریت مجعوله، بنابر اون دو وجهی که قبلا گذشت که حالا ما قائل به سببیت بشویم یا طریقیت، بنابر اون طرقی که چی هست؟ احکام ظاهریه را برای ما ثابت میکند. بنابراین احکام ظاهری یا به واسطه اصل یا به واسطه اماره است. اماره اینجا حالا مثال زده یا بنابر مبنای سببیات یا بنابر مبنای طریقیت، اینجا اشکالی ندارد. چرا؟ برای اینکه علم به مخالفت پیش نمی آید. ولیکن در اونجایی که معلوم بل اجمال ما هست، چون علم به مخالفت پیش میاد، شارع مقدس عقلن جایز نیست که حکم ظاهری را انشاء بکند، چون باعث ارتفاع حکم واقعی. و اما مع علم المحکوم بالمخالفه، اما اونجایی که اگر علم به مخالفت پیدا بکنیم، یعنی در علم اجمالی، فیقبه من الجائل، یعنی شارع، جعل و کلل حکمین، هم حکم ظاهری را انشاء بکند هم حکم واقعی را. چرا؟ لأن العلم به تحریم ولو اجمالاً، برای اینکه ما وقتی علم به تحریم داریم ولو اجمالی، یقتضی عقلا وجوب الامتثال بل اجتناب عن ذلک المحرم، برای اینکه اقتضا دارد عقلا که ما بله امتثال بکنیم و اجتناب از اون محرم پیدا بکنیم. ولی اینکه شارع مقدس حالا بگی به حکم ظاهری اشکالی ندارد، شما میتونید چیکار بکنید؟ مرتکب بشوید. این تنافی بین حکم عقل و حکم شرع پیش میاد. فاذن شارع فی فعله، بنابراین اذن شارع در این فعل حرام، ینافی حکم العقل به وجوب الاطاعه. فان قلت، حالا مستشکل بگی بله علم به مخالفت پیش میاد، ولی چن علم به مخالفت بعد از ارتکاب اشکالی ندارد، در حین ارتکاب اشکال دارد. به بیان اخرى، بله مخالفت دفعی اشکال دارد، مخالفت تدریجی اشکال ندارد. اگر مخالفت تدریجی اشکال داشته باشد، مستلزم پنج تالی فاسده است. این تمام بحث. فان قلت اذن شارع فی فعل المحرم مع علم المکلف به تحریمه، انما ينافي حکم العقل من حيث انه اذن فی المعصیه والمخالفه. اذن شارع در فعل حرام با اینکه مکلف علم اجمالی دارد به حرمت اون شی، این منافات دارد با حکم عقل از اونجایی که علم به معصیت پیش میاد. حالا علم به معصیت چه زمانی قبیحه؟ میگه در حین ارتکاب میباشد. و هو و این است انما یقبه مع علم المکلف به تحقق المعصیه حین ارتکابها. و قبیح هست عقلا این که شارع مقدس اذن بدهد به این مسئله زمانی که ما علم بله به ارتکاب داشته باشیم در حین اون مشتبه، یعنی مخالفت مخالفت چی باشد؟ دفعیه باشد. ولی اذنو در حالی که ولی اذنو فی ارتکاب المشتبهین لیسه کذالک، با حال این که اذن شارع در این ارتکاب مشتبهین از این باب نیست که در حین ارتکاب ما علم به مخالفت داشته باشیم، بلکه بعد از ارتکاب هست. اذا کان علی تدریج، اگر مخالفت مخالفت تدریجی باشد. بل هو اذن فی المخالفه مع عدم العلم المکلف به این مخالفت الا بعد از، بعد از اون چی؟ بعد از ارتکاب. بله اذن شارع در مخالفت هست در حالی که به شما سم مکلف اگر علم به مخالفت دارد بعد از ارتکاب هست، چون مخالفت مخالفت تدریجی است. و لیس فی العقل ما یقبه ذلک، و عقل اینو قبیح نمیداند که اگر ما بعد از ارتکاب علم به مخالفت پیدا بکنیم. چرا؟ و الا به قیاس استثنایی. این قیاس استثنایی یعنی چی؟ تمام بکنیم، یعنی اگر مخالفت تدریجی جایز نباشد مستلزم پنج تالی فاسده است. و الا اگر مخالفت تدریجی قبیح بود، لقب بهل اذنو فی ارتکاب جمیع المشتبهات به شبهت الغیر المحصوره. قبیح بود اذن شارع این که بگید جمیع مشتبهات در شبه غیر محصوره میتواند چی بشود؟ مرتکب بشود. ولی اینجا علم به مخالفت هست، ولی که علم به مخالفت بعد از ارتکابه. این یک. او فی ارتکاب مقدار یعلم عادتا به کون الحرام فی، یا اینکه اون مقداری رو مرتکب بشود از این مشتبهات در شبهه غیر محصوره که عادتا علم پیدا بکند که یکی از اینها چی هست؟ حرام هست. یعنی ما عدل واحد را در شبهه غیر محصوره چیکار بکنه؟ مرتکب بشود. خب اینجا هم علم مخالفت شده، ولی چند بعد از ارتکاب، ولی اینکه شارع مقدس چه کار کرده؟ اذن داده. سوم، و فی ارتکاب شبهت المجرده التي يعلم المولى اطلاع العبد بعد الفعل ان كونه معصيتا، در بحث شک بدوی، اینکه مرتکب بشود مکلف در اون شبهه بدویه، شبهه مجرده یعنی مجرده از علم، یعنی شک بدوی، التي يعلم المولى علم دارد مولا، اینکه اطلاع پیدا میکند عبد بعد از فعلش اینکه این معصیت هست، با اینکه مولا میداند که این بعد از این فعلش علم پیدا میکند، یعنی بعد از ارتکاب علم به مخالفت پیدا میکند، انشاء و حکم چه کار کرده؟ ظاهری بر او کرده. یعنی ارتکاب به شما از کنم چی؟ بله، مخالفت تدریجی اشکال نه. و فل حکم به تخییر الاستمراری بین الخبرین، اونجا هم کنه بنابر این چی هست؟ مخالفت تدریجی هست. او فتول مجتهدین، یعنی چی؟ حکم به تخییر استمراری در فتوای مجتهدین، کنه همه اینها مبنی بر مخالفت تدریجی است، بنابراین مخالفت تدریجی قبیح نمی باشد. قل تو بماند و صلی الله علیه و آله. Thank you.